سی اردیبهشت 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در معانی حرفیه بود. مشهور وضع معانی حرفیه را عام، موضوع له را خاص می دانند. در مقابل قول مشهور جماعتی از اصحاب قائلند وضعش عام و موضوع لهش هم عام است. علیکم السلام. گفتیم شاید ابتدا این قول از صاحب هدایه باشد و پس از او آس محمد فشارکی و خود جناب آقای آخوند صاحب کفایه. این قول را هم خدمت شما اجمالاً طرح کردیم. اگر بخواهیم قائل بشویم این قول قابل پذیرش است. قول دوم، نه قول مشهور، وضع عام، موضوع لهم عام. ثم در معانی حرفیه یه قول سوم وجود دارد و در واقع این قول سوم دقیق تر و لطیف تر است از قول دوم. و ظاهراً اول کسی که قائل شده است به این قول جناب نجم الائمه رضی است، صاحب شرح کافیه، جلد اول صفحه 10. ثم بعد از ایشون جماعتی از جناب نجم الائمه تبعیت کرده اند. اجمال مطلب جناب شارح کافیه این است، می فرماید حروف اصلا معنایی ندارد. یعنی آیون دارن سر چه می تراشن؟ بی صاحب. میگه حروف اصلا معنا نداره، بل هیه کل علم المنصوب به جنب الاسما. میگه مثل یک پرچمیست، علامتیست که نصب می شود کنار اسامی به جهت تعیین شدن موقعش از کلام. یعنی چی؟ یعنی دو تا اسمو وقتی میخواهید به هم ربط بدهید از چی استفاده میکنی؟ از یه حرف استفاده میکنی. و این که این دو تا اسم چه نسبتی با هم دارن، چه جایگاهی با هم دارن، چه نحو ارتباطی با هم دارن، حرف اینو به ما میرساند. ایشون میگه مثل داستان رفع فاعل است. شما میگید کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب. خیلی خوب، اینی که میگید هر فاعلی مرفوع، علامت رفع در فاعل برای شما چیکار میکنه؟ در جمله ضرب زید امرا، ضرب زید امرا، تنوین رفع روی زید و تنوین یا نسبی که تنوین نسبی که بر روی امرون میگذارید، اینا فقط کارش چیست؟ نشان میدهد که از این دوتا کی چیه؟ فاعله، چه کسی مفعوله. درسته؟ این را به شما نشان میدهد و الا هیچ معنای دیگری افاده نمی کند. لیکن نشون می داد اونی که مرفوع فاعل، اونی که منصوب مفعوله. خب لذا جاهایی که شما این داستان بفرمایید بین فاعل و مفعول معلوم نیست کدام فاعل کدام مفعول، اظهار می کنید. یعنی تو نوشته دون رفع رو می گذارید روی فاعل، نصب رو می گذارید رو مفعول، تا فاعل و مفعول تو نوشته معلوم بشه. و تو یک تکلم دونم رفع فاعل رو اظهار می کنید و نصب مفعول را همچی اظهار می کنید تا رفع شبهه بشد که فاعل و مفعول کدامند. جناب شارح کافیه می فرماید چگونه این تنوین رفع و نصب رو فاعل و مفعول هیچ معنایی نداره، فقط به شما می شناساند کدام فاعل است کدام مفعول. می فرماید حالا بیام سر حروف. مثلا در جمله ضربت، خب ضربت امارن به صوت فداره، درست شد؟ در این جمله میگه دوتا حرف به کار رفته، یه با یه فی. این دوتا حرف که به کار رفته، این دوتا حرف هیچ معنایی ندارد، فقط چه میکنند؟ فقط رب بین اسم صوت و دار را با فعل شما که ضرب است مشخص می کند. یعنی مشخص می کند ضرب شما با آلتی واقع شده به نام صوت و در مکانی واقع شده به نام دار، همین. به غیر این هیچ معنای دیگری را افاده نمی کند. خب یعنی با برای شما تعیین می کند که صوت ضربت و امارن به صوت، با اینجا تعیین می کند آلت ضرب صوت تازیان است. خیلی خوب. و ها کذا مکان ضرب فدار است. خیلی خوب. محل ضرب داره. و غیر از این هیچ معنای دیگری را افاده نمی کنه. بنابراین حروف هیچ معنایی ندارد الا رابطه بین اسماء باشد، رابطه بین ضرب که میگیم ضرب اسم بهش میگیم، اسم به معنا عام داریم میگیم، نه اسم در مقابل فعلا، اسم به معنا معانی اسمیه، یعنی معانی که چه دارد؟ استقلال داره. خب در مقابل معانی اسمیه که استقلال داره، معنای اسمی به این معنا که میگیم شامل فعلم میشه، چون فعلم افاده یک معنای چه میکند؟ مستقل. معانی اسمیه را حرف به هم چه میدهد؟ ربط میده. خیلی خب کار حروف همین است، ربط بین معانی اسمیه در کلام شما. و این که هر کدام از این معانی اسمیه چه جایگاهی دارد، کجا قرار میگیرد، هر کدام را در موضع خودش قرار میده. این فرمایش نجم الائمه جناب رضی شارح کافیه. خب تو این فرمایش ما اصلا وضعی نداریم که بخواهد چه باشد؟ وضع عام باشد و موضوع لهم عام باشد و اصلا هیچ وضعی نیست. یه کار ربط. ببینید شما تسبیح رو که دارید، دانه های تسبیح هر کدام مستقلن، ربط این دانه های تسبیح با چیست؟ با اون نخ وسطش. خیلی خوب، نخ وسط که بیاد هر کدام اینا سر جای خودش می نشینند. ربط بین دانه های تسبیح به وسیله این نخ وسط. شما در شمردن دانه های تسبیح دون هیچ وقت نخ وسطش را نمی شمارید، او قابل شمارش نیست. ولی اگر این نخ وسط نباشد اینا کنار هم قرار نمی گیرد، درست شد؟ ولی هیچ وقت شما اون رو به عنوان یه شماره یا ده شماره حسابش نمی کنی. قصه حروف هم همین، یعنی حروف بین اسما معانی اسمیه، معانی که مستقل است، ربط ایجاد بکن. و میگد هر کدام نسبت به دیگری چه جایگاهی دارد، کارش همینه، ربط. خیلی خوب، منتا ربط کل شیء به حسبه. تسبیح رو بخواهید دانه هاشو به هم ربط بدید، یه نخ میخواد. کلام رو بخواهید معانی اسمیه را به هم ربط بدهید، احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به حروف دارید. این نظریه سوم که خدمت شما گفتم در معانی حرفیه، این اتفاقا به وجدانم چیه؟ نزدیک. و همچنین نزدیک است به حدیث مروی از مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان چی؟ واضع علم نحو. خب که تو اون حدیث که مخاطبش ابوالاسود کیست؟ دو علیست. اونجا کنز الامال، حدیثش رو نگاه کنید، میخواستم بیارم بخونم یادم رفت. کنز الامال جلد 10 صفحه 283 حدیث 29456. حدیث عامی هم هست، کنز الامال متقی هندیست. خب لکن اونجا میگه قال امیر المؤمنین، خطاب به ابوالاسود دوعلی که بیا من این قاعده ها رو بد میدم، برو تتمش و چی؟ چینش کن. خیلی خوب، قاعده هایی که امیر علیه السلام فرموده اند این است که الاسم ما انبع عن المسمى. اسم چیست؟ اسم اون چیزی است که به شما خبر میدهد از یه چی؟ مسمى. خب اگر این تعریف اسم باشد، ما انبع عن المسمى، خب اگه حروفم بخواد چه داشته باشد؟ وضع داشته باشد، حروفم میشد ما انبع عن المسمى. اون وقت دیگه بین حرف و اسم در این حدیث شریف تفاوتی وجود پیدا نمی کند، یعنی تعریف اسم حد تام نخواهد بود، در حالی که در تعریف حرف تو همین حدیث شریف می فرماین ول حرفو ما اوجد معنا فی غیره. ما اوجد معنا فی غیره، یعنی خودش معنی ندارد، معنا را در غیر ایجاد میکند. نحویینم ها کذا میگویند ان الحرف ما دل علی معنا فی غیره، که این قول نهاتم اخذ از چیست؟ اخذ از همین حدیث شریف امیر علیه السلام است. خیلی خوب، این مسلک سوم هم با حدیث شریف قابل جمعه، هم با قول نهات قابل جمعه. خیلی خوب، به جهت این که ظاهر حدیث شریف که الحرف ما اوجد معنا فی غیره و ظاهر قول نحویین ان الحرف ما دل علی معنا فی غیره، ظاهر این دوتا این است که حرف ایجاد می کند معنایی را در غیر به وصف کونهی معنا، یا دلالت می کند بر معنایی در غیر به وصف کونهی که معنا باشد. خیلی خوب،
بله،
چه مشکلی داره؟ بله،
البته که تصاویر رو تابلو ها به حبود و مصطفى اشارات این
لفظ نیست، نباشه
لفظ
باشه،
نبینه فرق داره. دوباره که اگر که معنا نداشته باشه لازمش این است که هر حرفی را به جای هر حرف دیگه رسیم،
نه نمیشه
ممنوع هم پس هر حرف.
شما میتونید بگید که ضرب زیدی که فاعل است و بخوانید زیدن، و امرایی که مفعول است و بخونید امرون. آفرین، اونم همین حکم داره، اینم لافظ داره، تنوینم شما تلفظ میکنید، واضح هم که فرمودید داریم میگیم وضع این
علامت که لفظ نیست چه حرفیه
دیگه. فرمایش جناب
نحویون بله، قبل از اون قدیمی‌ها بله، مثلا پس سیوطی و ملا جوادی و اول صفحه سیوطی رو بگید آقا کلمه سنت و این
امیرالمومنین هم تو امیرم تو حدیث شریف سه قسم میکنن، میفرمایند فعل و اسم و حرف. اگه حرفم داله بر مسما باشد خب میشه اسم دیگه، که حرف نیست. ما اوجد معنا فی غیره، آقا این دیگه اینا را فلسفه اینجا نیست، توجه میفرمایید؟ خب فلسفه نیست اینجا که فاش فی شما آقا بیا آقا بله خودش بالاستقلال، آقای موسوی بالاستقلال افاده هیچ معنایی ندارد. عجب، آقا اوجد معنا فی غیره. خب شما جلسه اولم خدمت شما عرض کردیم هزار بار بگو فی 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 تا پشتش نیاد آفرین، همین هم میخواد بگد دیگه. پس وز شما هم میای آقای موسوی، هم میایی هم نمیایی. خب مثل دخترکیست که بردن شمال بهش گفتن میایی شمال، گفته بله، بعد اونجا میخوان که سلام علیک میکنن میگه نه نه دست به من نزد. خب نمیشد که، خب چرا اومدی؟ و میخواستی نیایی، حالا که اومدی دیگه بله دست به من نظر نمیشه، شما هم میایی هم نمیایی، هم با ما توافق میکنی یه چیزایی را، هم سر مطلب که میرسیم میکشی عقب، میگی نه نه نمیشد که. ببینید خود حروف به ما حروف وضعی ندارد و افاده معنایی نمی کند، لکن وقتی که در جمله قرار می گیرد بله ربط می دهد بین اسما، او وقت افاده معنا می کند دیگه. ضربت و امارن به صوت، اگه این با نبود که صوت چی کار داشت اینجا؟ بله عجیب، ما که نگفتیم که هر حرفی را به جای حرف دیگری می شود استم، هر حرفی یه نه. آقای موسوی آیا ربط کل شیئن با نخ تسبیحه؟ یعنی هرچی رو بخواهید با دیگری ربط بدید با نخ تسبیح شما ربط میدید؟ یا ربط کل شیئن به حسبه، نخ تسبیح مال دانه های تسبیحه، حالا اگر به جای دانه های تسبیح شما میخواهید دانه های مروارید رو به هم ربط بدهید، باز اگر میخواهید دوتا ماشین رو به هم ربط بدهید که یکی دیگری رو بکسل کند با نخ تسبیح این کار رو میکنید؟ خب اونم ربطه اینم ربطه، لکن ربط کل شیئن به حسبه. خب ولی این معنیش این نیست که زنجیری که چه میکنند باش بکسل میکنند، اون زنجیر افاده یه معنایی دارد و نخ تسبیح افاده معنای دیگری دارد، نه هر دو ربطه، لکن هر ربطی به حسب خودش. لذا نمیشد نخ تسبیح رو برای زنجیر بکسل به کار برد، خب زنجیر بکسل هم نمیشد به عنوان نخ تسبیح به کار برد، ولی هر دو فقط افاده چه میکند؟ ربط. کلامو یه قدری دقت میخواد، مال ما هم که نیست آقا، مال نجم الائمه است، رضی شارح کافیه، کافیه جلد اول، شرح کافیه جلد اول صفحه 10. خب ببینید میگه حروف فقط بین معانی اسمیه، یعنی معانی استقلالیه. ببینید ضربه معنا دارد یا نه؟ داره. خیلی خوب. زیدون معنا دارد یا نه؟ امرون دارد معنا یا نه؟ دارد. خب زیدون امرن تا اینجا افاده معنا می کنن؟ خیلی خوب. حالا به صوته، اگر این با نبود 10 بارم که شما می گفتید صوت صوت صوت، افاده معنی صد چی؟ خب 100 بارم میگفتی دار دار دار، یعنی چی؟ دار چی چی؟ زید خوابیده بود تو دار، عمر خوابیده بود تو دار، دار قصهش چی چیه؟ ولی با این حروف که میارید ربط معلوم میشه به صوت فت دار. بسیار دیگه باور کنید اضافه ای ندارم. این اجمال قول، تفصیل این قول را اگر میخواهید باید رجوع بفرمایید به کتب صاحبان این قول، یعنی نهات بعد از جناب نجم الائمه رضی. تا درست شد؟ حالا ما چه میگیم برای شما؟ ما میگیم باز یک قول خلاف مشهور، میگیم اگر میخواهید وضع موضوع له خاص را براش مثال پیدا کنید، معانی حرفیه مثالش نیست که مشهور میگن. سب کنید، اونا هم همین حکم دارن، فرق ندارن. معانی حرفیه مثالش نیست، مثالش چیست؟ اعلام اجناس، علم جنس. وضعش عام، موضوع لهش خاص. مشهور چه گفتن؟ آقای یزدی مشهور گفتن اعلام اجناس وضعش عام و موضوع لهش هم چیه؟ عامه. این قول مشهور بود. در مقابل قول مشهور میگوییم اگر بخواهید وضع عام موضوع له خاص، میگم اعلام اجناس وضعش عامه موضوع لهش خاص. وقتی آقای نقشینه بخواهد واضع اسامه را برای جنس چه وضع کند؟ شیر. اسامه یه بله لفظ دیگری است برای اسد. باسل باز لفظ دیگری است برای اسد. خب اینا همه علم جنس. وقتی میخواد وضع کند این لفظ را به طور عام، این معنا را در نظر میگیرد، برای این شیر خارجی وضع میکند، میگه اسامه. این یکی هم اسامه، این یکی هم اسامه. هازا اسدون، اسدون، اسدون. این میشد وضع عام موضوع لهش خاص. یعنی ما باز یک خلاف مشهور رفتیم. مشهور وضع اعلام اجناس، علم جنس را مشهور میگن وضع عام موضوع لهش هم عامه. ما میگیم نه، وضع عامه موضوع لهش خاصه. یعنی شیریم که فرض کنید شما گرفته اید یا تو باغ وحش است، میگید اینم اسامتون. خب هازهی اسامتون، این معنای عام را برای این شیر خاص دارید جعل میکنید. معنای عام موضوع له خاص میشود چه بفرمایید؟ میشود بله اعلام اجناس. یا مثلا بله فرض بفرمایید که علم، به نحو علم جنس، شما میدانید مستحب است نام فرزند ذکور گذاشته بشد چی؟ نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این استحباب داره که نام بچه دو بگذار محمد. لذا آقایانی که اسماء مرکبه را استعمال میکردن رو بچه هاشون میذاشتن، یعنی محمد علی، محمد حسن، محمد حسین، اینا به جهت مراعات این استحبابه که هم محمد داشته باشد، هم بالاخره ده تا محمد که نمیشد توی خونه، با اون اسامی بعدش حسن حسین از هم چه بشن؟ تفکیک داده بشن. خب وقتی میخواد لفظ محمد رو بگذارد به همون معنایی که نام مبارک رسول خدا، یا به اون معنایی که بفرمایید استحباب دارد، اون معنای عام لحاظ میشد. حالا که میخواد روی این پسر اولش بگذاره محمد، این میشه وضع عام، موضوع لهش خاص. رو پسر دومم هم میخواد همون معنا رو بگذارد که استحباب داره، میشه وضع عام، موضوع لهش خاص. یعنی محمد علی، محمد حسن، محمد حسین، همینجور برید جلو. خب اینا اسماء مرکبه، میگیم حتی اینام شبیه اعلام اجناس میشن، چون اون نام مبارک رو میخواد بگذاره که به اون استحباب عمل کرده باشد، اون معنار عام محمد رو در نظر میگیرد، اون معنای عام رو میگذارد روی پسر اولش. تعجب فرمودی؟ بها کذا. حالا حتی محمد خالی هم که بگذارد همین جور است. خب یعنی فرض بفرمایید شما میگذارید محمد، منم میگذارم محمد، هر دو از این معنای محمد چه قصد کرده ایم؟ هر دو یه معنا رو قصد کرده ایم یا معنای من و شما با هم فرق داره؟ هر دو یه معنا، هر دو تأثیر به این نام رو بچه گذاشته ایم. شاید بچه‌مون در یه جهاتی شبیه بشود به کی؟ به خاتم الانبیا. پس معنایی که من در نظر گرفتم معنای چیز عامیست که لفظ محمد برش دال است. شما هم همین رو در نظر گرفتی، الا چرا اسم بچه تو گذاشتی محمد؟ لکن موقع وضع برای کی دارم وضع میکنم این معنای عام محمد را؟ دارم وضع میکنم برای فرزند خاص خودم، میشه وضع عام، چون معنای عام محمد برای این فرزند. لذا الان بله حتی در اروپا و آمریکا بیشترین نامی که بر رو فرزندان گذاشته میشه بله نام محمد است. توجه فرمودید؟ اینا همه به اعتبار این است شاید این طفل ذره‌ای از چی را پیدا کند؟ ذره‌ای از اون کمالات در این طفل پیدا بشود. توجه فرمودید؟ خب بنابراین اینم باز شد یه خلاف مشهور. تا حالا مشهور میگفتن علم جنس و از عام، موضوع له عام، لکن اعلام شخصیه را میگفتن چی؟ و از خاص، موضوع له هم خاص. الان ما اعلام شخصیه اینجوری را داریم میگیم باز و از عام، موضوع له خاص. کم کم بله کم کم داریم برای شما یک انقلابی را ایجاد می کنیم در معانی حرفیه. توجه می فرمایید؟ خب حالا که این شد معنای حروف، آقای موسوی به جدت خب چیزی دارم میگم اگه بفهمی، اگه حل بشه. آروم آروم میریم جلو، اختصار کن. حالا که کار حروف شد فقط ایجاد ربط بین معانی اسمیه و به جهت هیچ معنای مستقلی ندارد، خب میتواند کارای دیگری هم بکند به غیر ربط. یعنی شما حرفی داشته باشی ربط ایجاد نمی کند، ولی چه میشد؟ قرض دیگری برش بار میشد. مثل زینت کلام، تزیین لفظ، اینم یه نوع دیگری از غرضی است که بار می شود بر حروف. مثلا شما الف و لام چند تا دارید؟ خیلی. سب کن الف و لام خیلی دارید. یکی از الف و لامتون الف و لام چیه؟ زینت. الحسن و الحسین، این الف و لامش چیه؟ میگید زینت. هیچی نیست، الف و لام زینت. میگید الکاظم، الصادق، الرضا، اینا همه الف و لاما چیه؟ الف و لام زینت. خب اینم خودش یه غرضی است، زینت کلام. اگرچه جناب سید رضی، سید رضی متوفای 406، جامع نهج البلاغه، خب اگرچه سید رضی وفاقا للمبرد قائل است که الف و لام، قائل است که حرف زینت در کلام خدا واقع، حرف زائد، قائل است حرف زائد ما تو کلام خدا تو قرآن نداریم، حرف زائد نداریم. حالا حرف زائد میشه الف و لام زینت باشه، میشه حروف دیگری باشد زائده. خب حرف لا مکرر گفتیم براتون، این لا زائده است، اینجا زائده است، لکن نه این که معنا نداره، مهان تأکید چیست؟ نفیه. توجه کردید؟ اشتباه نشه، زائد بی‌معنا نیست، لغو نیست. لذا گویا جناب رضی در تفسیرشون حقائق و تنزیل و دقائق و تأویل، یه تفسیر بزرگتر از تبیان شیخه، ولی به ما نرسید است متاسفانه، یه تک جلدش فقط رسید از وسط. اونجا ذیل سوره آل عمران آیه 91 و لو افتدا به، مشهور مفسرین میگن این واو اینجا چیه؟ زائده. رضی میفرماید ما زائد نداریم. خب میگن زائده، نمیگن بی معناست. حداقل معنای حروف زائده چیه؟ کلامه زینت کلام، زینت حداقلش. اگه معنای تأکید و اینام داشته باشد اونا را میتواند افاده کند. خیلی خوب، جناب رضی میفرمایند که نه، ما حرف زائد در قرآن کریم نداریم و حروف زائد اگر بخواد در کلام خدا بیاد لغوه. یعنی که ان حروف زائد را بدون چه فرض کرده؟ یعنی هیچ غرضی برش بار نمیشد، هیچ نکته‌ای برش وجود ندارد. خواه اگه هیچ نکته ای وجود نداشت، عاشق ممدوسین کاشف القطا درسته؟ عرب است یا نه؟ مثلا شما اگه عرب قه بخواهید، عاشق ممدوسین کاشف القطا است. خب عاشق ممدوسین کاشف القطا امضاش دیدید تالا؟ امضا میکند محمد الحسین، یه الف و لام میذارد سر حسینش، این الف و لام چیه؟ الف و لام زینت است. محمد ال حسین کاشف القطا یا آل کاشف القطا. و اگر کسی این الف و لامش را نگذرد سرش، مرحوم عاشق محمد حسین بدش می آمد، یعنی ناراحت می شود. پس چرا الحسین ما بد؟ یعنی این الف و لام زینت که انه می خواد ادعا بکند من یه حسین چه هستم؟ آن خواستم. من مثل مشت حسین سبزی فروشه و بقاله نیستم، من یه الحسین خاص هستم. منتهی الف و لام زینت. پس خود زینت کلام خودش یه غرضه. جناب رضی، جناب مبرد، چرا لغو باشد؟ خود زینت کلام یه غرضه که کلام زینت شده باشد. حالا برای شما بله در قرآن هم داریم. او همین جا تفسیری که خدمت دوستان بودیم الف مره گفتیم این ما، این لا، اینا زائد است. خب نلقوه زائد را فکر کرده جناب رضی یعنی زیادیه، نه، افاده معنایی داره. میگیم تأکید کلامه. اگه جمله قبلی منفیه، جمله بعدی هم با عطف شروع میشد و با لا. خب اگر لا بیاد سر جمله اول، دوتا لا منفی در منفی میشد چی؟ میشد مثبت. در حالی که کلام دوم هم منفیه. پس این لای دوم چیست؟ زائد. افاده تأکید لای اول رو می کند، یعنی نفی را برای شما مؤکد می کند، نه اینکه معنی نداشت لغو باشد، تأکید نفی است. به این میگن لا زائده. بله؟ اگر زائد باشد بله میتواند زینت باشد، میتواند. شما ملاحظه بفرمایید این
نفی مثبته، نفی اندر نفی.
چرا دیگه؟ وقتی شما
نه
یه دوم شما تأکید اوله. بله اون نه دوتا این همون معنای اوله. ولیکن اگه معنای اول نباشد نفی در نفی میشد چی؟ میشه نه میشه مثبت دیگه. نفی نفی یعنی شما نفی را نفی کردی، نفی را که نفی کنید میشه اثبات. این که دیگه منفی در منفی مثبت. این
زائد شد،
زائد
یعنی که زیادی، نه مشخص اومد برای زینت باشد که میگن زائد تمام برای زینت. خود زینت یک غرض، یک هدف.
الان شما بهش میرسی، به سن آقای شریف که رسیدی، خب شما وقت یه عضو زائد پیدا میکنی، لیکن لغو نیست. اون کاری که در سن و سال نه تزیین را گوش کن،
اون که زائد که میگن یعنی خب چی اسمش گوشه دیگه. شما معنیش زائد زیادی
ده آخه زیادی باید نه فهم بشد. این زیادی باز بقیه زیادی ها فرق. مثال آقا الان برات میخونم دیگه، الان برات میخونم.
میگه میگم مثلا فلان تو زیاده هست تو این قضیه، یعنی چی؟ یعنی بود و نبود چی؟
نه گوش کن سوره الحاقه آیه 28-29 ما اغنی عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. این های آخر دوتا آیه چیه؟ این ها این حرف هست یا نه؟ این سب کن افاده معنایی دارد؟ افاده معنایی ندارد. این ها را میگید حرف زائد، اما چقدر کلام را زیبا کرده. حالا بدون ها بخونید. ما اغنی مالی عنی مالی هلک عنی سلطانی. نمیخوند؟ مضافاً به این که خود کلام را بخونید. آقای شما بخونید.
هلک عنی سلطانی.
هلک نه، ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. اگر این ها را از آخرش بندازید اصلا وحی را چه کرده اید؟ شما رونقش را برده اید، هیبت و بهایش را برده اید. اما این هایی که زائده آخر این دوتا آمده یه هیبت و بها و جلوهی داده است به این کلام. اگه نباشد این جلوه رو نداره، این حرف زائد. خب اما خیلی فرق میکند باشد و نباشدش. بنابراین حرف زائد اینجور نیست. فاضل معاصر که کل زائد لغو.
نه
آه هیچ معنایی افاده نمی کند. مالیه یعنی این ضمیر ه که نیست، که مال من مال او که نیست، زائده یعنی معنا ندارد. لکن با این که افاده معنا نمی کند اینها، ولی کلام را رونق داده، خیلی زیبا کرده کلام را. پس زائد است لکن اثر داره، خاصیت داره، ولو این اثر و خاصیت زیبایی کلام باشه. دقت کردید؟ تزیین. آقا بله من ترکم ولی ترکی بلد نیستم. بله ترکی بیل میرم. خب لذا فرمایش شما را نفیان و اثباتن نمیتوانم در موردش چیزی بگم. ببینید خود تزیین یکی از اموری است که امروز تو دنیا براش چی گذاشته میشه؟ بهش اهمیت قائل میشن. آقا یه جهیزیه را شما بریزید توی خونه، برید خب نمایشی داره. حالا یه خانم میارن بهش میگن چی؟ نه یه اسمی داره دار. بگید به یه خانم میارن برای چیدمان، ولی یه اسم فرنگی داره، دیزاینر. میارن دیزاینر کنه، همون چیدمان فارسی ما. خب این ضعیفه میاد یه هفته تو این خونه این جاز رو میچیند، هر کی میاد اصلا میگیردش، یعنی میگه او چقدر جاز دادن، چقدر قشنگه، چقدر. یعنی خود چینش یه چی آقا؟ یه هنره، یه فنه آقا. حتی تو منبر، شما منبر میخوان برید چینش مطالب دون مقدماتتون رو چجور بچینید، به نتیجه چجور برسید. خود چینش مطالبتون یه چیه؟ بزرگترین فن سخنوری همین ترتیب منطقی بین کلمات شماست تا برسید به افاده اون مطلوبی که دارید، اون معنایی رو که میخوان افاده کنید. یه کتاب باید ترتیب منطقی داشته باشد. فصل اول زیربنای فصل دومه، دوم، سوم. اگه جا فصلها رو عوض کنید کتاب چی؟ میریزد به هم. خود چینش خودش یه فنه، یه دانشه. او ضعیفه که میاد یه هفته اینا رو میچیند، ده بیست میلیون یا بعضی وقتا بیشتر، بستگی به درجه یه چه دارد؟ درجه هماریت طرف دارد. تا صد میلیون هم پول میگیرد. خب میاد فقط میچیند، هیچ کاری نمی کند، چیزی نمیذارد روشا، فقط همونایی رو که شما دارید براتون چینش میکنه. خب وقتی چینش خودش یه فنه، یه دانشه، ببینید هیچ کاری نکرده و این خانوم فقط اینا رو برای شما چیده، دیزاینر فقط چینش کرد، دکوراسیون همونایی که داری رو چیده، ولی حالا تازه وقتی این میچینه تو میفهمی چی چی ها داری. بله خیلی خوب. بنابراین تزیین جناب سید بزرگوار رضی اعلی الله مقامک الشریف و مبرد نحوی، تزیین لغو نیست. امروز خلق برای تزیین کلی چه میدن؟ پول میدن، هزینه میکنن. اگه لغو بود که معنی نداشت. بنابراین
زائد بهمون میگن نه عامل باشد نه معمول،
اشکالی نداره.
شما زائد رو با لغویت دارید اینا از کار برمید. اگر میگن نه فلان زائد،
احسن،
یعنی نه عامل است نه معمول.
پس شما با ما موافقی؟ پس زائد به معنا لغو نیست، قبول داریم؟ خلاص شد. و صلی الله علی محمد و آله.
قرآن اینه، در قرآن